اللهم كل وليك نجات ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اسكن در مسئله 75 مرحوم سید فرمودن که خمس تعلق به عین میگیره و لذا تصرف در او بدون اذن صاحبان خمس بعد از قطعی شدن و فعلیت خمس بعد از پایان سال جایز نیست. حالا احکامشان ذکر کردن. در فرع بعدی که فرع 76 هست نحوه تعلق خمس به عین رو بیان میکنن. نظر ایشون اینه که به نحوه کلی فی المعین هست و در خود این مال هست، اما نحوه کلی فی المعین مثل صائم من الصبره که یه من گندم از مثلا یه خروار، میگن اینجوری است که نتیجهش اینه که در این عین میتواند مالک تصرف کنه ولی به اندازه‌ای که حق صاحبان خمس است باید کنار بگذاره و به قصد پرداخت از مابقی میتونه در این مال تصرف کنه. این نظر ایشون. معتقدن زکات هم همینطوره. در زکات هم در بحث زکات غلات فرع 31 بعد از زکات غلات همین رو اونجا هم دارن که نحو کلی فی المعین هست. یجوز له که حکم نتیجهش اینه دیگه، یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باقیا فی یده، البته مع قصد اخراجه من البقیه. اگر قصد اخراج نداشته باشه مفهمن نمیتونه، یعنی قصد تعیین باید داشته باشه، باید قصد داشته باشه اون رو برای او تعیین میکنه و این مقدار رو برای خودش برمیداره که انه در کلی فعل معین حق تعیینم با صاحب مال هست. لذا اگر با قصد تعیین تصرف میکنه این 4/5 برای خودش برمیداره، یا نه در یه قسمتی از این مال تصرف میکنه اینو به عنوان بعضی از حق خودش برمیداره و حق صاحبان خمس رو در مابقی قرار میده. با توجه به اینکه حق تعیینم با اوست این اشکالی نداره. دلیلش چیه؟ شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین کما ان الام فی الزکات ایزن کذالک، که در باب زکات عرض کردم ایشون همین مطلب رو گفتن. خب در باب خمس عنایت کردید. بعد از اینکه معلوم شد که یک حکم تکلیفی صرف نیست، حکم وضعی است و به نحو ذمه هم نیست که تعلق به ذمه گرفته باشه بلکه در خود این مال هست، بحث در این است که این چگونه است دیگه، این حقی که صاحبان خمس در این مال دارن به چه نحوه، آیا ملک به طوری که صاحبان خمس مالک 1/5 هستن در این عین، یا نه به صورت حقی است که خدای متعال حق قرار داده برای صاحبان خمس که این مقدار مال رو از این مالی که ملک این صاحبان کسانی است که ربحی به دست آوردن حق دارن که دریافت کنن. حق متعلق به این عینه، عنایت می‌فرمایید، ولی ملکیتی نیست، مالک عین نیستن. حق دارن به مقدار این مال، به مقدار 1/5 این مال استیفا کنن از این ملک، نه اینکه ملک خودشون هست به صورت حق. خب این فروضی داره دیگه، یعنی 4 فرض اساسی داره. یکی این که بگیم صاحبان خمس مالک 1/5 هستن به نحو مشاع. دومی که بگیم مالک عین هستن به نحو کلی فی المعین، خود این عین و مالکن منتها نه به نحو مشاع که در همه شریک باشن، به نحو کلی فی المعین مالک عینن. یا این که بگیم مالیت مال و مالکن نه عین رو، چون این عین خارجی هم عین است که یه تعینات و خصوصیتی داره، فرض فرش است، ولی یه مالیتی هم داره که مثلا بگید مالیتش به اندازه فلان جنس میارزه، مقایسه میکنیم دیگه، به اندازه چقدر گندمه یا به اندازه چقدر مثلا پارچه است. این مالیتی که در شی هست که مالیتش مالیت همین ماله ها اما متعین به این خصوصیات نیست، دو حیثیت داره، حیثیت مالیت و حیثیت اینکه یک عین خارجی است. گاهی اوقات شخص مالک عین خارجی میشه به نحو مشاع یا کلی فی المعین، یا نه مالک مالیت این مال میشه، یعنی 1/5 مالیت مال برای صاحبان خمسه. بله، حالا کلی فی المعین نمیدونم، قاعدتا در عرض کنم اجناس متشابه ممکنه، اما در اجناس غیر متشابه در خودش به نحو کلی فی المعین دشوار تصویرش، مگر در مالیتش کسی فرض بکنه که در مالیت این مال صاحبان خمس، نه در تعین خارجی. مالیتی داره این مال، در مالیتش یک پنجمشو مالکن به نحو کلی فی المعین یا به نحو مشا. پس بنابراین این سه قول همه مشترکن در این که صاحبان خمس مالک مالن، اما قول اول اینه که مالک خود عین خارجی هستن و مالیتشو در ضمن عین خارجی مالکن به نحو مشا، یا مالک عین خارجی هستن به نحو کلی فی المعین، یا مالک مالیت این مال هستن. حالا مالیت این مال هم میشه فرض کرد به نحو کلی فی المعین به نحو مشا، چون جزء اعتباریات دیگه، در اعتباریات واسه دیگه حکم میشود اعتبار یک پنجم به نحو یک پنجم مالیت این مال به نحو مشا یا به نحو کلی فی المعین، هر دو ممکنه. که بعضی خواستن بفهمن که حتما مالکی به اصطلاح اگر مالک مالیت شدن به نحو مشا، نه، مال مالیت هم میتواند به نحو کلی فی المعین باشه چون جزء اعتباریات. علایال این سه صورت که یا بگیم مالک اینن یا به نحو کلی فی المعین یا مشا، یا مالک مالیت مالن. یه جور دیگه اینه که بگیم حقی دارن که این حق تعلق به این مال گرفته و این مالک متعهد است که این حق رو پرداخت کنه، شبیه حق رهان، کسی که مال رو در مقابل قرضی که میگیره رهن میگذاره. این کسی که قرض داده دائن حق دارد به اندازه اون دینی که داره از این مال رهن برداره دیگه. مال کلش ملک کسی است که این مال رو رهن میگذاره، درسته؟ داخل در ملک این شخص نمیشه، داخل در ملک دائن نمیشه، ولی حق دارد که به اندازه طلبی که داره از این مال استیفا بکنه. به اصطلاح مالی به اندازه طلبی که داره به نحو حق تعلق میگیره به این عین، به طوری که از این عین حق داره استیفا بکنه و مالک هم نمیتونه امتناع بکنه، بعد اجازه بده که استیفا بکنه. این میشه حق. از بعضی از بیانات مرحوم های حکیم این استفاده میشه که ایشون همینجوری میزونن، میگن یا لااقل معیداتی میارن که حتی آخرم انتخاب نمیکنن بین مشا و عرض کنم این حق، مبهمه براشون، خیلی انتخاب نمیکنن، ولی بعیدم نیست از بعضی از معیدات استفاده بشه، بخوان بگن این به نحو حقه، یعنی صاحبان خمس حق دارن که از این مال به اندازه یک پنجم استیفا بکنن، ولی خود مال، مال صاحبان خمس نیست. مثل عرض کردم مال مرهونهی که مال ملک صاحبش هست، ولی دائن حق دارد به اندازه طلب خودش از او استیفا بکنه. این چهار قوله که فل جمله قائلم داره. ادله این اقوال چیست که به نحو حق باشه؟ این عمدتاً تابع نحوه استفاده از روایات هست دیگه. روایاتی که در باب خمس هست، این روایات لسانش متفاوته. در بعضی از روایات این خمس نسبت داده شده به خود مال. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خمس این مال ملک خدای متعال و صاحبان خمس است. فَأَنَّ الْوَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. که به خود مال نسبت داده شده که این مال خمسش مال صاحبان خمسه. یک تعبیره که این تعبیر رو ادعا شده، بعیدم نیست همینطور باشه، ظهور داره در این که مالک خود عینن به نحو مشاع هم مالکن، یک پنجم رو مالکن دیگه. و علم و انما غنمتم من شی فان لله خمسه، یک پنجم این مال ملک صاحبان خمسه، درست شد. این یک تعبیر که در بعضی روایات هم این تعبیر است. تعبیر دیگری که در بله که انه خم، اگر گفتید چه یک پنجم این مال هست یعنی به نحو مشا، یا اگر گفتید من یک پنجم این خونه رو خریدم، ظاهرش نه به نحو مشا خریدید، نهایت میفهمید. به خصوص با توجه به این که در بعضی از اعیان به نحو کلی فی المعین اصلا خیلی معنا نداره. چرا؟
نه
نه از این گونی هایی که شو خریدم غیر اینه که یک پنجم این گندم رو خریدم. اگر بگید یک پنجمشو خریدم بعید نیست ظاهرش همین باشه. ولی اگر بگید یکی از پنج مرغ رو خریدم بله. بنابراین نقد میکنید در این یه تعبیر است که گفتن استظهار کردن. بعیدم نیست این استظهار. همینطور که گفتید نکاتی داره نسبت اموال با هم دیگه متفاوته. در بعضی از اموال خیلی ظاهر است که مقصود به نحو مشابه است که من یک پنجم این خونه رو خریدم، یک پنجم این ماشین رو خریدم. اینا همش ظهور در ملک مشاع داره، نه کلیه فی المعین. به نحو فرد مردد نیست، بلکه به نحو یک قسمت مشاع از این مال دیگه. وقتی هم آدم میگه یک پنجم خونه، معنیش نیست یک گوشش رو خریدم که یک پنجم ملک، یعنی به نحو مشاع خریده شده. ظهور اولیش اینه. درست اگر کسی فرض کنید از این زمین 1000 متری 200 متر معینش هم بخره، میتونه بگه من یک پنجم این زمین 1000 متری رو خریدم. ولی ظهور اولیش اگر کسی گفت من یک پنجم این ملک رو خریدم، یعنی به نحو مشاع مالک یک پنجم هستن. استظهار از لفظ دیگه. و البته عرض کردم قرائن متصله به کلام هم در استظهار دخالت میکنه، ولی در اینجا میخوان بگن خود انتصاب خمس به معنای یک پنجم به مال، ظهورش در کسر مشاع از ماله. این ادعاست و بعیدم نیست این استظهار. اما خب همین عرف رو میخوام استظهار کنیم دیگه. فقیه که نمیتونه بگه، فقیه باید فتوا بده که چجوری حق، نمیتونه بگه هر جور خودتون. ببینید فهم عرفی ممکنه در استنباط دخیل باشه، اما استظهار و حکم، حکم که نمیشه واگذار کنی به مقلد. که از کنم این نکته ایست دیگه. مگر بگید یه دلیلی داریم، مثلا در باب زکات ادعای اجماع و تسالم کردن که قطعا به یه نحوه. لذا اگر فرض کنید در بعضی از اموالی که بهش زکات تعلق میگیره مثل احشام، اگر به نحوه مثلا فرض بکنید به نحوه در بعض مواردش به نحوه مالیت باشه، پس در بقیه موارد هم به نحوه مالیته. این استدلال معنای خویی داره. میگن اونجا اجماعیست، تسالم فقهیست که قطعا زکات به همه انواع اموالی که متعلق زکات میشن به یه نحو تعلق گرفت. اینجا هم اگه ما یه چنین دلیلی داشته باشیم، اگر در یه موردی اثبات شد که نحو مشاع، این دلیل به دلالت التزامی در بقیه موارد هم چنین دلالتی پیدا میکنه و الا نه. بنابراین اگر بین ادله تمسک میکنن، پیداست یه چیزی رو قبلا متسالم میدونن که تعلق خمس به انواع اموال مختلفی که متعلق خمس مثل معدن یا غیرش یا ارباح مکاسب به انواع مختلفی که داره به یه نحو است. تو نیست که یه جا کلی فیلم معین باشه یه جا مشاع باشه. اینو فرض گرفتن، با فرض این از ادله میخوان استظهار کنن. ظهور بعضی از ادله رو فرمودن ادعا شده که اینا ظهور در ملکیت مشاع داره، یعنی کسر مشاع این مال ملک صاحبان خمس است. به چه دلیل؟ به دلیل ظاهر دلیل دیگه. و علم و انما غنمتون من شعی، فوائدی که به دست میارید، فان لله خمسه ولی رسول بل زل قربا. بنابراین یک پنجم این مالی که فایدهی که به دست آوردید مال صاحبان خمسه. این ظاهرش اینه که یک پنجم مشاعه. استظهاره دیگه، بعیدم نیست این استظهار داره، دوری نیست. یک تعابیر دیگه ای داریم که اون تعابیر درش فی به کار رفته، فیه الخمس. مثلا این روایت شریفی که در باب سوم از ابواب ما یتعلق به الخمس، حدیث ششم بود که سمعت عمار بن برمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس. در این پنج چیز خمس است. این عبارت رو هم مرحوم آقای خوی مدعاشون همینه، اینم ظهور در کسر مشاع داره. اگر گفته شد در این مال چه و علم و ان لله خمسه یا نه در این مال خمسه است، شون ادعا میفهمند که بازم اینم ظهور در کسر مشاع داره. یعنی اگر گفته شد که در مال مثلا در غنیمت خمسه است، فی ما یخرج من المعادن خمسه است، یعنی یک پنجمش به نحو مشاع کسر مشاع ملک صاحبان خمسه. این استظهار حالا میگم نقطه مقابلش مرحوم های حکیم ادعا میکنن که نه به عکس، این لسان لسانی است که دلالت میکنه بر این که خمس حقی است در این مال به نحو رحم. چطور کس دائن حق دارد که به اندازه طلب خودش از این مال استیفا بکنه، اینم معناش همینه. از این عبارت چنین استظهاری میکنن. نکتهش هم اینه، میفهمن به خاطر این که وقتی گفته شده فی ما یخرج من المعادن الخمس، معناش اینه که معدن ظرف خمس است و بنابراین ظرف و مظروف باید متباین باشن خارجن. ظاهرش اینا استظهار عرفیه، خان بگن از این ظرفیت فهمیده میشه و متفاهم عرفی از ظرفیت تباین خارجی است. پس بنابراین اون چیزی که ظرف است باید غیر مظروف باشه. لذا ظاهرش اینه اون چیزی که مظروف است یک مالی است به اندازه یک پنجم به نحو حق تعلق گرفته به این عین خارجی. لذا به عین خارجی تعلق گرفته، مثل حق الرهانه است که صاحبش حق نداره این مالو ببره بفروشه به بدون اجازه دائن. اینو میفهمید حق نداره، این هم همینطوری حق تصرف در این مال نداره، ولی این مقدار از مال به نحو حق تعلق گرفته به این عین خارجی. لذا این عین خارجی ظرف اوست، نه اینکه خود او از کنم خمس باشد. این استثاریش کردن. این روایت که دلالت بر یه امری میکنه، فی ما یخرج من المعادن الخمس، میخوام ببینیم ظهور این عبارت چیه. ظهورش اینه فی ما یخرج من المعادن الخمس، یعنی یک پنجمش به نحو کسر مشامل که صاحبان خمس است، کما اینکه مرحوم های خوبی فرمودن. میفهمن این فی هم هیچ دلالتی بر تباین خارجی نداره. شما میگید دست در بدن است، دست انسان در بدن انسان است، این در بدن انسان است، تعبیر غلطیه. اجزا در کل وجود دارن دیگه، لذا مانعی نداره که شما جزء به کل نسبت بدید به نحو ظرفیت. این حرف میفهمید. لذا میگن که خمس این مال از کن، خمسی که در این مال است مال صاحبان خمس است، فیه الخمس. این معنیش نیست که خمس یه چیزی است جدای از این مال و تعلق به این مال گرفته. از فی این چنین استظهاری رو نمیشه کرد که چون فی به کار رفته پس قطعا مظروف در خارج متباینه با ظرفه و این مظروف این ظرف ظرفه برای اون مظروف است، اون مظروف در این ظرف محقق است. نه، میگن شما جزء رو هم میتونی با فی نسبت به کل بدید. نه، میفهمید دست انسان در بدن انسان، بقیه اعضا هم میذارن. چشم انسان در صورت انسانه، در صورت انسان معنی که چشم در صورت است اینه که متباینن با هم دیگه ظرف و مظروف. نه، ظرف جزئی از مظروفه، بنابراین میتوان جزء رو نسبت داد به کل به با ظرفیت. این انتصاب انتصاب غیر عرفی هم نیست. لذا از فی ما یخرج من المعادن ما بگیم حتما تباین استفاده میشه، پس مالیتی است که به نحو حق تعلق گرفته به این عین، این استظهار قابل اثبات نیست. درست هم است واقعا، اما در اون طرفش هم ما از فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلطه و الحرام اذا لم يرف صاحب و الكنوز الخمس، از این استظهار کنیم که به نحو کسر مشاهی نم محل مناقشه است. چون ممکن این اصلا این تعبیر برای این است که میخواد بفهمید اینا موضوع خمس هست، اما نحوه تعلق خمس اصلا نمیخواد بیان کنه. در این پنج چیز خمس است، کما اینکه در بعضی عبارات دیگه در همین پنج تا رو نام میبره الخمس من خمسه اشیا. پس پیداست اینجا نمیخواد نحوه تعلق خمس رو هم بیان بکنه. نمیشه بگید این دو تا لسانی که در روایات هست مثلا با هم دیگه متفاوته، که این روایت رو ببینید الخمس من خمسه اشیا من الکنوز و المعادن و الغوث و المغنم الذی یقاتل علیه. الخمس من خمسه اشیا با فی ما یخرج من المعادن و کذا الخمس یه مطلب رو میخواد بیان کنه. لذا بعضی فرمودن درست هم هست که از این تعبیر فی ما یخرج الخمس ما استفاده کنیم که به نحو مشاع هست و کسر مشاع داره نسبت داده میشه و این استثار قابل اثبات نیست، ولی از اون طرف هم ما بگیم از فی تباین ظرف و مظروف استفاده میشه، بنابراین استفاده کنیم که مالی است که به نحو حق تعلق به این مال گرفته، این قابل اثبات نیست. نه فرمودیم لذا این استظهار تمام نیست، اون طرفش هم تمام نیست. بنابراین بعضی از ادله دلالت بر عرض کنم ملکیت مشاع میکنن، ولی این عبارات ازش استظهار ملکیت مشاع بکنیم دشواره، کما اینکه استظهار حق متعلق به این عینم بکنیم نم دشواره. تعبیر دیگه که در بعضی از روایات هست تعبیر علاست که در بعضی روایات آمده، عرض کنم مثل همین روایات هفتمی بابسه، ملاحظه بفرمایید، الخمس و علا خمسه اشیا، علال کنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه. اینجا مرحوم آقای خویی همراهن، میفهمن این علا فقط تعلق خمس به مال رو بیان میکنه، اصلا در صدد بیان کیفیت تعلق نیست. خب این در فی هم همینه دیگه، عرض کردم سه تا تعبیر اینجا هست، من خمسه اشیا، علا خمسه اشیا، فی خمسه اشیا، پیداست نحوه تعلق رو نمیخواد بیان کنه هیچ کدوم از اینا، فقط در صدد این است که بیان کنه که خمس در این امور هست. اینجا مرحوم آقای خویی هم همراهن، میگن علا همیت. مرحوم آقای حکیم همینطوری که از اون فی استظهار حق متعلق به این کردن، میگن مالی به اندازه یک پنجم این عین به نحو حق تعلق به این عین میگیره، از علام همین استظهار کردن. اون علام دلالت بر حق متعلق به این میکنه، چون با علام مفادش استیلاءه، علل کنوز و المعادن و القوس و الغنیمه، الخمس و علا خمسه اشیا، یعنی یک حقی است که استیلاءه بر این مال دارد. بنابراین یک مالی به اندازه یک پنجم این مال به نحو حق تعلق میگیره. این استظهارم باز خیلی باز دلیل نداره دیگه. اگر فرض کنید در سایر مواردم علا چنین دلالتی داشت، در این روایات که گاهی با تعبیر همین موارد با تعبیر فی و من آمده، نمیشه استظهار کرد که اینجا نحوه تعلق خمس هم میخواد بیان بکنه. لذا اینم قابل استناد نیست که ما اینجوری تمسک کنیم. خیلی دلیل دیگه هم ایشون بیان نکردن مؤید قوی که دلالت بکنه برای اینکه خمس به نحوه عرض کنم حق است و تعلق به این عین داره. عرض کردم تصرف در این مال بازم جایز نیست اگه به نحوه حق هم باشه، ولی به این نحو نیست. این بله دیگه معناش این ولی حقشون به این تعلق، بله دیگه عرض کردم ایشون میخوام بگن که از روایتی مثل فی ما یخرج من المعادن الخمس یا الخمس علا خمسه اشیا، یا این روایتی که کل ما کان رکازن ففیه الخمس، میخوان از این تعابیر استفاده کنن که به مالی است که به نحو حق تعلق به این گرفته. اینها رو نمیشه عرض کردم. بعضی از روایات همینطور که میفهمید در مورد لله علی الناس و علم و انم و غنمتون من شاین فعن لله خمسه، اونجا ممکنه که همینو بگوین در صدد بیان خمسه، اما نحوش رو نمیخواد بیان کنه. اونجا ممکنه بفهمید بالاخره به نکاتی که یکیش همینه که فهم متعارف منصرف به این میشه، این از روایات از آیه استظهار میشه. اما از این عبارات هم ما بخوایم از فی و علا و من و امثال این استظهار بکنیم، یعنی چی؟ یعنی میفهمه این موضوع خمس است اما نحوه تعلق خمس چیست؟ نمیفهمه. از کجاش میفهمه؟ خمس است به چه نه؟ به نحوه کلی فعل معین، به نحوه مشا، به نحوه مالیت. از کجا میفهمه این ادعاستی؟ اینو ما قبلا هم عرض کردیم که ممکنه آدم بگه استظهار در موارد مختلف متفاوت به یکسان نیست. واقعا این نکته دقیق بود که بیان کردن آیه نجابت، همینو میخواستم بگن. نمیشه شما بگید وقتی خمس نسبت به عین میدن همه جایی معنا داره، این تابع اون قرائه نیست که متصل به کلام، از جمله این که این عین چیست. ولی علی حال این استظهاری که من و آیه میخواستم بفهمم از فی و علاست. آیا از فی و علا که مفید ظرفیت و استعلا هست در این روایات نحوه تعلق خمس استفاده میشه که یک مالی است که به نحوه حق تعلق به این عین خارجی گرفته یا نه؟ این استظهار نمیشه که یک نوع بیشتر نیست. حالا اینو ببینیم، اینم جزء ادله است که ادعا شده، ببینیم میشه استظهار کرد یا نه. مثل در باب زکات هم همین ادعا شده دیگه، گفتن از باب اینکه مثلا در زکات میتواند معین کند و افراز کنه، میفهمیم کلی فی المعینه. بله، حالا اون عرض کردم دیگه، این ممکنه کسی هم که قائل به این حرفه ابتداعا بگه که حق ندارید شما جابجا کنید، اینو باید بدید، حد اکثر میتوانید به مال، به نقدین منصرفش بکنید، نمیتونید از مال دیگه پرداخت کنید. لذا مشهور فتوا دادن که از مال دیگه هم میتونه پرداخت کنه، میتواند اینو پرداخت کنه یا عرض کنم تبدیل به نقدین. بله، شما میخواید اونو قرینه قرار بدید، بگید بفرمایید این تسالم قطعی که میشه از نقدین بدی علامت این است که این حقی است که به مال تعلق گرفته، ولی خود مال ملک صاحبان خمسه. که چی؟ بله دیگه، یعنی این اختصاص به این نداره که بگیم حقه اگر کسی گفت، ولی اینو میشه قرینه قرار داد، اینو عرض میکنم. پس بنابراین ببینید اونم یه دلیلی است که این دلیل اعم از حقه، همینطوری که فرمودید. اگر به نحو کلی فی المعین هم باشه میتوانه از داخل همین مال افراز بکنه، اگر به نحو مالیت باشه میتوانه از خارج این مال پرداخت بکنه، اگر به نحو حق هم باشه از خارج این مال میشه پرداخت بکنه، ولی اگر به نحو مشاع باشه نه، بعد از خود این پرداخت بشه و به نحو مشاع هم از حق افراز هم نداره کسی که میخواد خمس پرداخت بکنه. میگن این ظهور در کسر مشاع داره، میگن باید جمع کنیم یا از اون ظهور رفعیت کنیم یا از این ظهور، آخرم انتخاب نمی کنن، میگن هر کدام معیداتی داره. میگه خلاصه استظهار از روایات دو جور میشه، ایشون میفرمن از بعضیش استظهار کسر مشاع میشه ان لله خمسه، از بعضیش استظهار حق متعلقه به این میشه اون روایتی که فی یا علا درش به کار رفته. بله قبول دارم، میگن اون روایتی که من درش به کار رفته میگن نحوه تعلق رو بیان نمی کنه، الخمس من خمسه اشهر، از این پنج تا باید خمس بدید، اما به چه نحو میگن درش بیان نشده. ولی اونجایی که من و فی و علاوه کار رفته میگن ظهور در این است که حقی است که تعلق به این گرفته. اونجایی که به مال نسبت داده شده مثل ان لله خمسه و ان لله خمسه، اونو میگن ظهور در کسر مشاهده. میگن از یکی از این، چون یک نحوه هم نیست که انهم متسالم میگیرن، نحوه تعلق خمس یک جور بیشتر نیست، حتما بعد از یکی از اینا رفعیت کرد. به علاوه که اصلا متعلق خمس هم در اینا گاهی یکی است، این خمسه تعشی هم جز به همون فوایدن دیگه، لذا میگن معنا نداره دو نوع تعلق بگیره، یا بعد از ظهور عرض کنم ان لله خمسه در کسر مشاع رفعیت بکنیم، بگیم داره بیان، فقط بیان میکنه که یک پنجم در این مال هست، اما به چه نحو توضیح نمیده، نحوش تو اون روایت توضیح داده شده، علیه الخمس یا فیه الخمس به نحو حق است. یا بعد از اون طرف بگیم اون ظهور در کسر مشاع داره، این علافی صرفا نحوه اصل تعلق خمس رو بیان میکنه، اما نحوه تعلق خمس از او باید فهمید. آخرم انتخاب نمی کنن که کدام یکی، که انه خیلی برشون در مقام استدلال واضح نبوده. بله، این روایت هم ممکنه همون کسر مشاع باشه. چرا؟ نه، اب نداره کسی بگه یک پنجم، چرا چه اشکال داره مثلا ان لله خمسه. حالا خب بله، این روایتی که، یعنی این روایت فیو میخواید بفرمایید دیگه، فی میخواید بفرمایید استظهار مرحوم آقای خویی. نه، چرا میفهمید خمس شرعی؟ ممکنه بگید یک پنجم، البته این روایت همینطوره، این روایت ظهورش در خمس شرعیه نه یک پنجم. این روایت که میگه فیه الخمس، مثلا روایت یه بار دیگه بخونیم ببینید، روایت این بود دیگه، فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط والحرام الظلام یعرف صاحبه والکنوز الخمس. این خمس یک پنجم مقصود نیست، اون خمس شرعی مصطلحی که یه صاحبانی هم داره، انارت میفرمایید، نه اینکه یک پنجم هست، نه اون خمسی که یک حکمش یک مالیات شرعی است و مالکانی داره در این پنج چیز هست. خب حالا هست یعنی چی؟ بله، حتی اگر یک پنجم هم بود بازم لسان نداشت. یک پنجم در ایناست، یعنی به نحو استیلاس، به نحو حق متعلق به مال، این از کجاست استثاب میشه؟ خمس دیگه، خمس شرعی یک پنجم دیگه، خمس شرعی یک پنجم است، منطبه یه احکام خاص که از مال خاصی گرفته میشه، مصرف خاصی داره و بقیه احکام. این خمس در این پنج چیز است. از اینکه در این پنج چیز است ما استظهار کنیم که به نحو کسر مشاعه یا به نحو حق متعلق به اینش کنون قابل استظهار نیست، کما که از من قابل استظهار نیست، خود مرحوم آقای خویی اینو قبول کردن، کما که از علا قابل استظهار نیست، مرحوم آقای حکیم بکس از فی و علا خواستن استظهار بفرمان که این حق متعلق به ماله، اما از من فهمودن نه، این اصل تعلق رو بیان میکنه. لسان روایات یکیست، اگر اصل تعلق رو بیان میکنه یه لسانه، اگر خصوصیت بیان میکنه بازم یک لسانه. لذا واضح این دست روایات که من خمسه اشیا، فی خمسه اشیا، علا خمسه اشیا، اصل خمس شرعی رو میخواد بیان کنه که خمس شرعی در این پنج چیز هست، اما نحوه تعلقش از این روایات استظهار نمیشه. از عرض کردم عمدتا میمونه اون دلیلی که و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمس. بله، یعنی خود نقل به معنا شدن هم اگه ما بپذیریم معناش اینه که خصوصیت نمیفهمیدن، منوفی و علا برشون فرق نه. اگر بفهمید نقل به معناست، اگر هر سه عبارت از امام نقل شده که پیداست خصوصیت مراد نبوده، اگر هم نقل به معنا شده معناش اون مخاطب هم همینو میفهمیده، نمیفهمیده که هیچ کدوم از این خصوصیات رو نمیفهمیده و برای ما هم که الان نمیدونیم کدومش از امام علیه السلام صادر شده، لذا نمیتونیم یه استظهار معینی کنیم. علی ای حال این روایات هیچ دلالت بر کیفیت تعلق خمس نمیکنه، عمدتا همون آیات و بعضی روایاتی است که دلالت میکنه بر این که این خمس تعلق گرفته به خود این به نحو ملک، ان لله خمسه، لله یعنی ملک خدای متعال است، یک پنجم این دیگه. اون خمس البته در آیه خمس شرعی هم نیست، خمس لغوی است. و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یک پنجمش ملک خدای متعال و صاحبان خمسه، این به نحو کسر مشاعه. لذا عمده دلیل همون ادله است که نحو کسر مشاعه، اینو تعمیم بدیم به بقیه موارد، یا بعد بگید اصلا موضوع اون عامه، کما اینکه فرمودن غنایم عامه، مرحوم آقای خویی استثارشون این بود دیگه. و انما غنمتم من شیء مطلق الفائده، همه موارد خمس رو در بر میگیره. یا اینکه بگید نه، به اجماع و تسالمی که در موارد خمس در نحوه تعلقش فرقی نیست به این تمسک کنید. نه اصلا بودین. علی حال تا اینجا به نظر میاد کسر مشا ادلش واضح تره، ولی بازم بعد بیشتر بحث کنیم.